اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. این هفته انتخابات در ایالات متحده در محراق توجه قرار داده. ای که چی تعداد نفر برای رای دادن شرکت می کنند، چقدر زود نتایج مشخص می شود و در نهایت چی کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می کنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حمله مهاجمان مسلح بر پوهنتون کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در این حمله 10 نفر به شمول محصلین کشته و زخمی شدند.
و متاسفانه که با تمام تلاش که صورت گرفت و صدها تن از محصلین ما نجات داریم، 19 تن از کسایی که داخل بودند به شمول محصلین اینا به شهادت رسیدن که شاملین این 19 تن 10 تنشان خانما هستند و 22 تن دیگه مجروح شدند که مجروحین به اسرع وقت اونا به شفاخانه‌های مختلف توسط پلیس از سایه کشیده شدند و انتقال داده شدند.
مسئولیت این حمله را تا حال فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته و گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، نیز این حمله را به گروه طالبان نسبت نداده و آن را ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی برای حکومت افغانستان عنوان کرده است. اما آقای آریان بدون ذکر نام کدام گروه خاص گفت که دهشت‌افکنان مسئولین حمله مرگبار است. این حمله واکنش های ملی و بین المللی را نیز در پی داشت. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی عنوان کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، ضمن محکوم کردن این حمله در صفحه توییتر خود بدون ذکر نام گروه طالبان گفته است که پس از شکست ننگین تروریستان در ولایت هلمند، اکنون این گروه ها دست و پاچه شدند و مکان های اکادمیک را هدف قرار می دهند. قوای ناتو مستقر در افغانستان نیز در یک پیام تویتر این حمله را محکوم کرده و تاکید کرده است که کودکان و جوانان افغانستان باید با احساس مسئولیت به مکتب بروند. در این پیام همچنین آمده است که ناتو تلاش می کند تا این نوع خشونت ها در افغانستان خاتمه یابد. حملات بر مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان پدیده تازه نیست. هفته گذشته حمله انتحاری در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش واقع در غرب کابل موجب کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن کم از کم 57 نفر دیگر شد. سال گذشته نیز حمله انتحاری توسط موتر بمبگذاری شده در مقابل دروازه ورودی پوهنتون کابل سبب کشته شدن کم از کم 8 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر شد. وزارت امور مهاجرین و اولاد کنندگان افغانستان میگوید که 11250 خانواده در هلمند و قندهار به دلیل جنگ های اخیر در این دو ولایت آواره شدند. رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که در نتیجه موج تازه ناامنی ها 7250 خانواده در ولایت هلمند از مناطق مسکونیشان بیجا شدند و در شهر لشکرگاه مرکزی این ولایت مسکن گزین شدند. آقای باهر همچنین گفت 2000 خانواده از ولسوالی میوند و 2000 خانواده دیگر از ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نیز از خانه هایشان آواره شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که عملیات بر ضد گروه طالبان در این دو ولایت آغاز شده و اکثر مناطق از وجود جنگجویان آن گروه پاکسازی شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های شهر ازمیر ترکیه امروز دوشنبه گفتند که یک دختر 3 ساله را تقریبا 3 روز پس از زلزله شهر ازمیر از زیر آوار یک ساختمان ویران شده نجات دادند. یک روز قبل نیز تیم نجات در شهر ازمیر یک مرد 70 ساله را که تقریبا برای 34 ساعت زیر آوار ساختمان ویران شده گیر مانده بود نجات داد. در این حال مقام‌های ترکیه گفتند که شمار افرادی که به اثر زلزله روز جمعه در شهر ازمیر جانهایشان را از دست دادند امروز دوشنبه به 85 نفر افزایش یافت. به اثر این زلزله 994 نفر دیگر زخمی شده و حدود 200 نفر هنوز هم زیر تداوی قرار دارد. زلزله روز جمعه که شدت آن 7 درجه ریشتر بود، سواحل دریای اژه در ترکیه و شمال جزیره ساموس یونان را تکان داد که علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی را نیز در پی داشت. حداقل 20 ساختمان در ترکیه نیز آسیب دیده و یا ویران شده است. پلیس بنگلادش گفته است که حداقل 50,000 معترض امروز دوشنبه در داکا پایتخت آن کشور بر ضد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مظاهره کردند. اما معترضان بنگلادشی گفتند که شمار آنان در مظاهرات امروز بیش از 100,000 نفر رسید. آقای مکرون پس از آن مورد انتقادهای شدید در برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت که انتقاد از نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را بخشی از آزادی بیان خواند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
معترضان بنگلادشی امروز خواهان تحریم محصولات فرانسوی شده و به سمت سفارت فرانسه حرکت کردند، اما پلیس مانع آنان گردید. فرانسه علاوه بر اینکه یکی از شرکای عمده تجاری بنگلادش است، از جمله کمک کننده های عمده برای این کشور آسیایی به شمار می رود. اعتراضات شماره از کشورهای اسلامی بر ضد فرانسه در اوایل ماه اکتبر پس از آن افزایش یافت که مجله طنز شارلی ابدو یک بار دیگر کارتون منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد. پس از نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام، یک معلم این کارتون را به شاگردانش به نمایش گذاشت، اقدامی که در نهایت موجب شد تا یک جوان مسلمان چچنی آن معلم را سر برید. آقای مکرون ضمن محکوم کردن این عمل گفت که نشر کاریکاتور بخشی از آزادی بیان است و اجازه نخواهد داد تا افراطگرایان اسلامی آینده کشورش را کنترل کنند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کشورهای غربی امروز دوشنبه از بلاروس خواستند تا سرکوب مظاهره کنندگان مسالمت‌آمیز را متوقف نموده، محبوسین سیاسی را آزاد کند و به صورت دموکراتیک با مخالفان حکومت دیالوگ را آغاز کند. مظاهره کنندگان تقریبا از حدود 3 ماه به این سو خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور از قدرت شدند. پلیس ضد شورش روز یکشنبه با استفاده از طیارهای هوایی و بمب‌های دستی بیهوش کننده تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند. پلیس ضد شورش بلاروس روز یکشنبه بیش از 300 معترض را نیز دستگیر کرد. مظاهرات ضد حکومتی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس به تاریخ 9 آگوست آغاز شد و نوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده انتخاباتی امرا بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، گفته است که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است و تا حال حاضر نشده است از کرسی ریاست جمهوری که از 26 سال به این سو به آن تکیه زده است کنار برود. در جریان مظاهرات حدود 3 ماه گذشته، قوای امنیتی آن کشور هزاران معترض را دستگیر و توقیف کرده است، اقدامی که موجب انتقاد حامیان حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی شده است. ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی ایالات متحده، امروز دوشنبه گفت که با حفظ شهروندی آمریکا درخواست شهروندی روسیه را کرده است. پیام آقای سنودن برای درخواست شهروندی روسیه چند هفته پس از آن بیان شد که اقامت دائمی روسیه را به دست آورد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
سنودن 37 ساله همچنان در صفحه تویتر خود نوشته است که لندزی میلز همسرش و وی چشم براه یک نوزاد پسر نیز هستند. آقای سنودن در این پیام همچنان گفته است همسرش و وی بعد از سالها جدایی از والدینشان نمیخواهند از پسرشان نیز جدا شوند و روی همین دلیل در حالی که سرحدات به دلیل همگیری بیماری کووید 19 مسدود شده است به شهروندی روسیه درخواست میدهند و به این ترتیب شهروندی دوگانه خواهند داشت و پلان ندارد شهروندی آمریکایی خود را ترک کند.
و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که رهبران چین امروز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که اگر جو بایدن نامزد دموکرات برنده انتخابات 3 نوامبر شود، مناقشه واشنگتن و بیجینگ در بخش‌های تجارت، تکنولوژی و امنیتی کاهش یابد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. و مناسبت روز جهانی ختم معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران، لوی سارنوالی افغانستان گفته که به 72 قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کردند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز و نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان از وضعیت ناراضی هستند و گفتند که وضاحت در مورد چگونگی رسیدگی به شمار از قضایای مهم جنایت علیه خبرنگاران وجود ندارد. جزئیات بیشتر سمسم سیرت تقدیم میکنم.
2 نوامبر روز جهانی ختم معافیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران و روزنامه نگاران است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که در جریان 2 سال اخیر 19 مورد قضیه خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی و در پیوند به این قضایا 33 متهم پس از دستگیری به محکمه معرفی شده اند. اما آقای رسولی افزود که به گونه مجموعی در جریان چندین سال اخیر 72 قضیه خشونت علیه خبرنگاران شامل 31 قضیه ترور و قتل را رسیدگی کرده اند. به گفته آقای رسولی، در پیوند به این قضایا 10 تن بازداشت شده و پس از تکمیل تحقیق و طی مراحل قضایا تا 30 سال زندان و حتی به اعدام محکوم شده اند.
اگر نمونه بسیار بارز اینایش بخواین، میتونین قضیه قتل آقای ارغند از قندهار، آقای احمدشاه کارمند بی بی سی در خوست، خانم مینا منگل تروش در کابل به عنوان نمونه یاد کنیم که تحت کار سانوالی قرار گرفته و سانوالی هم در این زمینه اجراءات داشته.
رضا معینی، مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان و ایران، با صدای آمریکا گفت که کمیته مشترک حکومت و فدراسیون نهادهای حامی خبرنگاران برای بهبود وضعیت اقدامات انجام داده که در نتیجه آن لوی سارنوالی افغانستان فهرست از چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را نشر کرد. اما آقای معینی افزود که هنوز ابهامات جدی در این فهرست وجود دارد.
بدون شک مواردی از این پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته اند، بدون شک برخی مجازات شده اند، اما در فهرستی که دادستانی داده نکاتی مورد ابهام قرار داره. نخست آن که مشخص نیست که آن در حدود 48 پرونده ای که متعلق به طالبان هستند چه پیشرفت هایی صورت گرفته، آیا زاربان و جنایتکاران در آنها شناخته شده اند. در این مورد دادستانی سکوت کرده است.
آقای معینی تاکید کرد که در مورد روند محاکمه عاملان جنایت علیه خبرنگاران آگاهی دادن نشده و در روند چنین محاکمه ها خبرنگاران حضور نداشتند. او همچنان افزود که پرونده های مربوط به خشونت علیه خبرنگاران زن بیشتر خانوادگی جلوه داده شده اند. راس ویلسون، شارژ دافیر ایالات متحده در کابل، گفته است که رسانه ها با خطر مواجهند تا مردم را آگاه و رهبران را پاسخگو نگه دارند. او اظهار تأسف کرده که خبرنگاران به خاطر کارشان هدف حمله قرار می گیرند. در همین حال مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی بنیاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، به صدای امریکا گفت
در 60 مورد قضیه خشونت علیه خبرنگاران که کاملا بررسی شده و جریان محاکماتیش پایان یافته، هیچ یک مربوط به افراد نیست که اونا در حکومت افغانستان دخیل باشند. و در حالی که تعداد قضایای خشونتی که عاملین و افراد حکومتی باشم کم نیست، خواست ما از حکومت افغانستان است که اولا در اولویت کار خود قضایایی را قرار بده که عاملینش افراد در درون حکومت افغانستان هستند.
بر بنیاد معلومات نهادهای حامی رسانه ها، شمار از مقام های دولت افغانستان و محافظانشان، زورمندان محلی، افراد مسلح غیر مسئول، طالبان، داعش و برخی گروه های مسلح ناشناس از عوامل اصلی خشونت علیه خبرنگارانند. همچنان نی با نشر اعلامیه تاکید کرده است که در جریان مذاکرات با طالبان، با عاملان خشونت که در میان طالبان و دیگر تروریستانند معامله صورت نگیرد و حکومت افغانستان باید پاسخ بگوید که در میان 5000 فرد رها شده طالبان عاملان خشونت علیه خبرنگاران نبوده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تا تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و گفتگوهای صلح افغانستان اثر خواهد گذاشت. برخی ها به این باور هستند با روشن شدن نتیجه انتخابات گفتگوهای صلح چند ماه به تعویق خواهد افتاد، اما برخی دیگر به این باور هستند که سیاست های آمریکا از قبل تعیین شده. جلال میرزاد در این رابطه گزارش می دهد.
گفتگوهای صلح جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان اکنون با بنبست روبروست. برخی از اعضای پارلمان افغانستان میگویند که این بنبست با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پیوند دارد.
در طالبان و رویش داشت معلومه دیست در امریکا انتخابات تو منتظر دید که در انتخاب امریکا راتلون که ریش جمهور تصمیم هم داست و شیخ پلی کواه و باسی او ورسر ناتو نور و کواه و ومناله به طالبان صلح نکی خپل جنگ تا دوام رکی.
انتظارها در افغانستان این بودند که گفتگوی صلح قطر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نتیجه نیم بند داشته باشند، اما اکنون برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که اگر در این انتخابات در رهبری آمریکا تغییر بیاید، گفتگوی صلح تا زمان نامعلوم به تعویق خواهد افتاد.
دو احتمال و یو احتمال داوی چی خلق داول چی امریکایان در انتخابات پر دا کار کوي کچیری اغا کار و خو بیا هم د فکر کوم چې دوه میاشتې درې میاشتې به په دې کې وځي او بیا به وروسته افغانان ته دوی دغه توجه کوي، او دا احتمال هم و چې دا به یو بهانه وي د انتخاباتو امریکایان به هرومرو د افغانستان څخه وځي. به هر تقدیر که دا احتمال هم بیا دوه میاشتې درې میاشتې به د بین الافغاني مذاکرات سکوت وي، بیا به وروسته امریکایان دې ته توجه کوي.
اما برخی از کارشناسان میگویند که سیاست های ایالات متحده آمریکا از سوی یک فرد رهبری نمی شوند و پس از نتیجه انتخابات بر طالبان بیشتر فشار وارد خواهد شد.
بدون شک که قضیه افغانستان چی جنگ باشد و چی صلح یکی از مهمترین بخش سیاست خارجی ایالات متحده بوده و است. اینها از 19 سال در افغانستان استراتژی خود را پیاده می کند. سیاست های آمریکا از طریق سیستم این کشور مدیریت می شود نه اشخاص. لذا افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز مهم خواهد بود. اما من به این باور هستم که بعد از انتخابات فشارهای ایالات متحده بالای طالبان بیشتر خواهد شد.
درست به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مانده. انتخاباتی که سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان با آن گره خورده، اما در کابل انتظارها این هستند که نتیجه این انتخابات بر چگونگی گفتگوهای صلح اثر نگذارد، زیرا این فرصت است که دوباره بر نخواهد گشت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان ادعا می کنند که شمار از نامزاد وزیران معرفی شده حکومت در لوی سورنوالی دوسیه جرمی و تابعیت دوگانه دارند. اونا تاکید دارند که اسناد تمامی نامزاد وزیران به گونه جدی بررسی شود و سپس روند رای دهی به اونا آغاز شود. در رابطه خیرالله رسولی گزارش می دهم.
در حالی که دو هفته پیش رئیس جمهور افغانستان کابینه اش را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما تا اکنون روند رأی دهی به این نامزد وزیران آغاز نشده است. شماری از اعضای مجلس ادعا دارند که شماری از نامزد وزیران در لوی سورنوالی افغانستان دوسیه جرمی دارند و شماری هم میگویند که برخی نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه به مجلس معرفی شدند. خالد اسد یک از اعضای مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت که حکومت به پاسخ مجلس مبنی بر وضاحت در مورد دوسیه های چند تن از نامزد وزیران پاسخ نداده است. ما سرپرست وزیرانی داریم که در جرایم سنگین و لوی سورنوالی دوسیه دارند. دوسیه های بسیار مشهور در افغانستان است، اما حکومت در این بخش همکاری نمی کند. همچنان برخی دیگر از اعضای مجلس تاکید دارند که نباید به نامزد وزیران دو تابعیته رأی اعتماد داده شود، چون در گذشته این گونه افراد کارکرد قناعت بخش نداشتند. دکتر نسیم مدبر و ضیاءالدین آریانژاد دو عضو دیگر مجلس.
متاسفانه ما شما شاهد از این بودیم تعداد وزرای که اینجا فساد کردند به کشورهای مربوطهشان رفتند، دست ارگانهای عدلی و قضایی ما کوتاه بوده. ما خواهشم این است که موضوع جدی کمیسیونها و بررسی بگیرند.
گفتند 5 نفر از وزیر سایبایی که در گذشته در وزارتخانه‌های مختلف وزیر بودند اسنادهای از او بررسی نشود. معلومات دقیق دارم که از جمع عموم محترمین سندهای تحصیلیشان جعلی هست و تمام کابینه پیشنهادی محترم رئیس جمهور را اسنادش دقیق بررسی شود. و همچنان موضوع دو تابعیت ها، اگر جناب وزیر صاحب نامزد وزیر پیشنهادی دولت در مجلس تشریف میاره که او دو تابعیت است و ما و شما سری از او رای گیری میکنیم، فرق ما و شما با دیگر کسایی که قانون اساسی را قبول ندارند چی هست؟
تأخیر در دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه حکومت افغانستان برخی انتقادهای اعضای مجلس را نیز به دنبال داشته است. شماره از وکلای مردم نگران معامله پشت پرده حکومت با اعضای هیئت اداری مجلس نمایندگان است. غلام فاروق نظری نماینده مردم هرات گفت:
بعضی دوستا این صحبت کردن که یه اداری زیر پرده معامله های داره، خوب است علیده است که ما بفهمیم و شما اعلام کنیم اینمیش خود شما میدانیم و تالار رو رای دادن و رای گرفتن. در غیر از او مردم افغانستان تشنه رای است که وزیرا بیاید رای بگیره، وزیرا بتانه کار بکنه از تالار.
در پاسخ به این انتقادهای وکلای مردم، میررحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که در پیوند به بررسی اسناد نامزد وزیران به وزارت دولت در امور پارلمانی مکاتب متعدد فرستاده شده، اما تا اکنون حکومت در این زمینه پاسخ نداده است.
ما ایره منتظر مانیم تا روز چهارشنبه. چهارشنبه با کمیسیون های اختصاصی وظیفه سپردیم که ارزیابی خود بر ارتباط کاندید وزرا ختم بکنند.
اما وزارت دولت افغانستان در امور پارلمانی گفت که در مورد اسناد اکثر نامزد وزیران معلومات را با کمیسیون‌های مجلس نمایندگان فرستاده، اما تایید کرد که کار روی برخی دیگر جریان دارد. سید علی کاظمی معین امور پارلمانی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در تفاهم با مجلس مشکل اسناد نامزد وزیران حل خواهد شد.
سعی کنم مشکل پیش نیاید، یا فردا روز یک نامزد وزیری که تابعیت دیوانه داشته باشه یا دوسیه در سارنوالی داشته باشه، گلمند از ما بوده باشه به عنوان وزارت دولت در امور پارلمانی که شما ما را معرفی نکرده. اساس تفاهمی که وجود داره بین وزارت دولت در امور پارلمانی و همچنان ولسیه جرگه افغانستان که ما به تفاهم هم این مشکل حل بکنیم.
آقای کاظمی تاکید کرد که در تفاهم با نمایندگان اشخاص رأی اعتماد را باید بگیرند که از کفایت و تجربه لازم در سکتور مربوط برخوردار باشند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان از اعضای مجلس خواسته که با دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه او را در داشتن تیم متحد و پاسخگو یاری رسانند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشور در حال افزایش و گسترش است. وزارت صحت به همکاری شرکای ملی و بین المللی یک پلان جامع را برای مبارزه با موج دوم کرونا تهیه کرده که در همین حالا مورد تطبیق قرار گرفته. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به صورت رسمی تایید کرد که شمار واقعات مثبت ابتلا به وایرس کرونا و تعداد وفیات ناشی از کرونا در کشور در حال افزایش است و حکومت برای مبارزه با موج دوم کووید 19 در کشور آمادگی کامل گرفته است و یک پلان جامع را نیز تهیه نموده است که پس از تایید کابینه افغانستان همین حالا مورد اجرا قرار دارد.
متاسفانه در هفته 42 تعداد واقعات ما 20% شد، یعنی از 17% به 20% افزایش پیدا کرد. در هفته 43 که هفته گذشته بوده تعداد واقعات ما از 20% به 26% افزایش پیدا کرد که نشان میده که از هفته 35 تا به هفته 43 که هفته گذشته بود تعداد واقعات مثبت در سمپل های لابراتوری که گرفته میشن در حال افزایش است.
سرپرست وزارت صحت به ادامه گفت منابع مالی برای تطبیق این پلان هم از طریق کمک کشورهای ایانه دهنده و سازمانهای بین المللی فراهم شده و دسترس وزارت صحت قرار گرفته است و در تنظیم و تطبیق این پلان مشکلات وجود ندارد. آقای عثمانی راجع به وضعیت موجوده کووید 19 در کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفت.
فعلا در تمام افغانستان 249 نفر در تمام شهرهای افغانستان بستر میباشد که خوشبختانه اکثریت اوقات میباشد که تحت کنترل است و وضعیت عمومی مریض بسیار خوب است. تنها 7 مریض ما در تمام کشور به ونتیلیتر وصل است. تعداد ونتیلیتری که ما در افغانستان داریم 1020 ونتیلیتر است و تنها در حدود 46 مریض ما مریضای شدید هستند و هم به مراقبت های شفاخانه‌ای نیاز دارند و متبقی تمام مریض ها وضعیت بسیار خوبی دارند.
سرپرست وزارت صحت در مورد پلان جامعه جدید برای موج دوم کرونا معلومات بیشتر ارائه کرد و گفت توصیه های وزارت صحت این است که اولتر از همه استفاده از ماسک حتمی شود. ثانیاً با توجه به تجارب ولایت هرات که اکثریت بیماران کرونایی بعد از اشتراک در محافل عروسی و محلات سربسته مصاب شدند، باید از شرکت در محافل عروسی ها خودداری شود. ثالثاً چون واقعات مثبت کرونا در دو کشور همسایه ایران و پاکستان زیاد است، از سفر به این دو کشور خودداری شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یفته در ایالات متحده همه چیز در مورد انتخابات است. چه تعداد نفر برای رای دادن شرکت میکنند؟ چقدر زود نتایج مشخص میشه و در نهایت چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود؟ برگردان دری گزارش میشل کوین از صدای امریکا را در این رابطه لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنم.
با نزدیک شدن روز انتخابات، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق در حال تشریح طرح آخرین گزینه‌ها برای رای دهندگان خود هستند که چرا آنها باید برای دوره 4 ساله بعدی به قصر سفید بروند. یکی از بزرگترین چیزهایی که هنوز معلوم نیست میزان مشارکت رای دهندگان است. آیا رای دهندگان در روز سه‌شنبه از رای دادن حضوری به خاطر نگرانی از بیماری ناشی از کووید 19 که باعث کشته شدن بیش از 230 هزار نفر در ایالات متحده شده است دوری خواهند کرد؟ طبق پروژه انتخابات بیش از 93 میلیون نفر رای دادند که حدود 67% از کل مشارکت در سال 2016 است. هر دو کمپاین ادعا می کنند که راه روشن برای پیروزی می بینند. جیسن میلر مشاور ارشد ستاد انتخاباتی ترامپ می گوید ترامپ حمایت خود را و ویژه در میان شهروندان سیاه پوست و رای دهندگان مهاجر از امریکای لاتین و نیز رای دهندگان خود در ایالتهایی را که از نظر تاریخی سنگرهای دموکرات ها بودند گسترش داده است.
همه کسانی که صلاحیت رای را دارند تغییر جهت دادند. ائتلاف ها متفاوت است. این واقعیت که جو بایدن باید به منیسوتا برود، ایالتی که جمهوری خواهان از سال 1972 تا کنون موفق به پیروزی در آن نشده اند، نشان دهنده آن است که آنها نگران تغییر در ایالتشان هستند.
دموکرات ها می گویند که نقشه راه پیروزی برای آنها در حال تغییر است. به طور معمول ایالت های جمهوری خواه تا حد زیاد درگیر رقابت می شوند. بایدن و سناتور کمالا هریس اخیراً از تکساس، جورجیا و آیوا دیدن کردند، ایالت هایی که از ترامپ در سال 2016 حمایت کردند. آنیتا دان مشاور ارشد مبارزات انتخاباتی بایدن میگوید میزان مشارکت در رای دهندگان سابقه و رکارد را شکسته، زیرا مردم خواهان تغییرند و آنها انگیزه دیدن تغییرات را دارند.
اما اگر به اشتیاق عظیمی که در اوایل رای گیری ها دیدیم نگاه کنید، این بالاترین رقم رای زودنگام یا قبل از وقت است. مردم رای خواهند داد و ما در روز انتخابات خواهیم دانست که تعداد بی سابقه از مردم احتمالاً در این انتخابات رای خواهند داد، زیرا آنها خواهان تغییر هستند.
مشخص نیست که نتایج انتخابات پس از روز آخر انتخابات به زودی به دسترس قرار گیرد. بنابراین رای دهندگان آمریکایی باید منتظر نتایج این انتخابات به یاد ماندنی بمانند.
دوست عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.